جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. جهانگیری کرونا و بعد قرنطینه و در خانه ماندن و همه شرایطی که ویروس کرونا با خودش آورد، خیلی موقعیت‌ها را برای اولین بار ایجاد کرد. یکی از آنها درس خواندن و درس دادن آنلاین. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا به سراغ معلم‌ها و دانش آموزان و پدر مادرهاشان در ایران رفتم. وضعیت کاری معلمان حالا در شرایط جدید چگونه است؟ آیا تدریس آنلاین برای معلم‌ها همونطور که از دور به نظر می‌رسد خیلی راحت و ساده است؟ راحت‌تر از کاری که در مدرسه می‌کردند؟ این صدای خانم میم، یک معلم در مدرسه‌ای در تهران است.
ما اصلا آموزش ندیدیم برای اینکه بخوایم آنلاین تدریس بکنیم. یعنی مثلا من کتاب ریاضی کلاس 6 خیلی مسلطم، 4 سال درسش دادم، ولی واقعا نمیدونم چجوری باید آنلاین بگم. البته با توجه به امکاناتی که داریم، سرعت اینترنتون پایینه، به وبینار نمیتونیم تشکیل بدیم، من نمیدونم چجوری باید با ویدیو ضبط کردن، ابزار خاص ندارم که بخوام مثلا درسی مثل ریاضی رو درس بدم.
فقط هم آموزشی که معلمان برای تدریس آنلاین ندیده اند نیست. معلمان برای اجرای هر طرح آنلاینی با دانش آموزان خود به تلفن همراه و اینترنت با سرعت معقول نیاز دارن.
معلم هایی که مدارس غیر انتفاعی هستن که خیلی مثل که با دریافتی با مشکل مواجهن، یعنی مدارس شهریه رو از اولیا گرفتن ولی به اینا نمیدن، خیلی هاشون نصف نیمه میدن، خیلی بیگاری ازشون میکشن، حتی مدارس دولتی که حقوقشون مستمره و میگیرن، خب حقوقا خیلی کمه. یعنی الان ته تهش مثلا دیگه بالاترین رتبه باشی و بالای 25 سال سابقه داشته باشی داری 4 میلیون میگیری. خب طبعا 50 سالت هم هست، باید هزینه کلان بسته های اینترنتی رو بدی، از گوشی شخص استفاده بکنی. من خیلی میبینم همکارم هستن خب گوشی خوبی ندارن، واقعا به هزینه بسته اینترنتی برشون سخته، ما باید از هزینه شخصمون رو انجام بدیم.
شبکه اجتماعی دانش آموزان ایران شاد یکی از راه‌هایی است که وزارت آموزش و پرورش پیش پای معلمان و دانش آموزان گذاشته. شبکه‌ای که آموزش و پرورش مدعی است برای دسترسی دانش آموزان مبتنی بر محیطی امن فراهم شده تا ارتباط بین معلم و دانش آموز را برقرار کند و معلم بتواند محتوای درسی را از طریق این شبکه با دانش آموزان به اشتراک بگذارد و طرح سوال و آزمون کند.
به ما یه سری اپلیکیشن دارن تحمیل میکنن، یه سری سامانه دارن تحمیل میکنن، روبیکا، شاد و این حرفو که می نصب بکنید و از اونجا وارد بشید بدون اینکه دستگاهش رو در اختیار ما قرار بذارم. من خودم همکارم یک شیفت میاد مدرسه، ما یک شیفتم اضافه کاریه و حقوق اضافه کاریشون الان بهش ندادن، چون اصلا حقوق اضافه کاری معلم‌ها سال به سال تسویه میشه، مثلا 6 ماه میرن سر کار دم عید باهاشون تسویه میکنن، حقوقاشون رو بهشون ندادن، داره 2 شیفت کار میکنه، 2 برابر پول اینترنت مصرف میکنه و خب دریافتی هم نداره. و واقعا تا جایی که من میدونم معلم ها اکثرا تو مضیقه مالی هستن. من نمیدونم این کجا باید پاسخ داده باشه. ما پول میگیریم که تدریس بکنیم، من پول نمیام تخت وایت بوردم بخرم، واقعا هم همین پول ناچیز رو فاکتور میگیریم، باشه ناچیزه یا هرچه حقوق منه، من اون حقوق میگم که درس بدم دیگه، این که بیام گوشه شخصی ما باهاش تدریس بکنم در کنار این که من رو زور میکنن، به جای این که بیان مشکلات بچه ها رو معلم ها رو توی شرایط مرتفع بکنن، میخوان اون اپلیکیشن های خودشون رو کاسبیشون رو بکنن، روبیکا که پا نگرفت، بله که پا نگرفت، اینا رو بیارن بالا که از اینا دوباره ما مجبور بشیم استفاده بکنیم.
موضوع سرعت و پهنای باند اینترنت در ایران از یک طرف و فیلترینگ گسترده حکومتی از سوی دیگر. بسیاری از دانش آموزان میپرسند با این وضع فیلتر بودن همه چیز و سرعت پایین چگونه باید به صورت آنلاین درس بخوانند؟ این صدای مادر یکی از دانش آموزان است در تهران.
خب متاسفانه شرایط فیلترینگ و اینکه حتما باید با فیلتر شکن وارد سیستم تلگرام بشیم واقعا دست پدر مادر رو بسته و استرس خود بچه ها که هست، هیچ اینکه نمیتونن وصل بشن، فیلتر شکن رو کار نمیکنه، چقدر اذیتمون میکنه تا به کانال مدرسه وصل بشیم، اونم یه طرف دیگه است و فکر کنم این سنگ اندازی متاسفانه خیلی به جای اینکه کمکمون کنه داره به ما استرس وارد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. کی هم میخواد دوام پیدا بکنه واقعا نمیدونم.
او فعالیت هایی را که مدرسه پسرش با تکیه بر ابتکارهای شخصی مدیر و معلمان مدرسه برای دانش آموزان می کنند به آنچه وزارت آموزش و پرورش انجام داده ترجیح می دهد.
روزای اول که اصلا اتفاقی نیفتاد تا اینکه شبکه آموزش تلویزیون شروع کرد به آموزش دادن، بعد مدیر مدرسهشون هم از جهت دیگه شروع کردن به آموزش دادن، یعنی معلمای بچه‌ها تو کلاس‌های خالی آموزش می‌دادن، فیلم رو ضبط می‌کردن و توی کانال برای بچه‌ها می‌ذارن. هر روزی هم که درس داده میشه برامون پیغام می‌فرستن که این درسات هست توی گروه، بچه‌ها برن ببینن. بعد براشون نمونه سوال می‌فرستن، براشون آزمون می‌فرستن، حتی آزمون سراسری براشون گذاشتن. مدرسه‌شون خیلی از این لحاظا خوب داره ساپورتشون می‌کنه. ولی این اتفاق همه توی مدرسه است. یعنی خود مردم دارن به هم دیگه کمک می‌کنن. خود مدرسه داره این کارو انجام میده. ولی اینکه آموزش پرورش برای بچه‌ها چیکار کرده، متأسفانه من که خودم نگاه می‌کنم خیلی آموزش جذابی نیست، ساعتش هم اصلا ساعت مناسبی نیست. من خیلی از آموزش پرورش راضی نیستم. از سیستم روبیکام اصلا استفاده نمی‌کنم، به نظرم خیلی چیز جالبی نیست.
خود دانش آموزان اغلب از برنامه‌های شبکه آموزش و تلویزیون راضی نیستند و برنامه‌های ابتکاری مدرسه‌هاشون را ترجیح می‌دهند. این صدای آریا است، یکی از دانش آموزان در مدرسه‌ای در تهران.
درجه یادگیریش اول از همه که به اون جوری که باید جذابیت و بعد کافی نمیدن. همینم حالا پایه خود ما زبان انگلیسی رو داشت بهمون تدریس میکرد. یعنی واقعا خب حالا من نمیدونم، شاید واقعا مثلا من بچه باشم، ولی خب این طرز تدریس که من عروسک بیارم، عروسک بچرخونم، فلان کنم، با عروسک انگلیسی حرف بزنم، واقعا دیگه احمقانه است. ساعتاش هم واقعا خیلی زوده و در نهایت هم ما واقعا شرایطو نمیدونیم که مثلا الان ما فردا روزی بخوایم بریم مدرسه، معلوم نیست بخوان دوباره تدریس کنن یا کلا از همینا شروع کنن.
و از نحوه نظارت مدرسه بر فعالیت‌های دانش آموزان در خانه میگوید.
یه دوره‌ای بود که خب من ارسال نکرده بودم و به پدرم داخل پیام رسان پیغام دادن که پسر شما تکالیفشو ننوشته و همچنان ما باید مرتباً براشون تکالیفمون رو ارسال کنیم.
آیا دلش برای مدرسه تنگ شده؟
بله البته که دلم تنگ شده. خب داخل مدرسه میزنیم سر و کله هم دیگه، میخندیم. البته خب واقعا دلم با اینکه بشینم و با دوستام گوش بدم درسو و معلمم که با هم شوخی میکنن خیلی تنگ شده.
آریا البته از دانش آموزان خوشبخت است. او در خانه به اینترنت و امکانات لازم برای آنلاین درس خواندن دسترسی دارد. موقعیتی که باورتان بشود یا نه، بسیاری از دانش آموزان مخصوصا در مناطق نابرخوردار تهران و شهرستان‌های دور و نزدیک ندارند. خانم میم معلم مدرسه.
خیلیا بچهای فقیری هستن، اصلا گوشی هوشمند ندارن یا دارن اینترنت ندارن یا حتی اینترنت دارن ولی مثلا یک میخرن برای یک ماه، یه دقیقه روشن کنن دوتا پیام ببینن، اینجوری بتونن بیان مثلا ویدیوهای ما رو دانلود بکنن، مدام هر روز بیان سر کلاس حاضر باشن. الان من از 28 دانش آموز 15 تا دانش آموزم هستن که فکر میکنم 10 تا 12 تاشون باز فعالیتشون مستمره، بقیه‌شون نیستن. اون 3-4 تا هم هستن ولی خب انجام نمیتونم بدن هر روز، حالا به دلیل متعدد.
او میگوید آموزش درس‌های مثل ریاضیات با استفاده از روش‌های آنلاین کار سخت‌تری است و از تلاش خود برای حفظ انگیزه دانش آموزان میگوید.
بچه من بزرگن، 12 و 13 ساله هستن، من فقط درسای عمومی رو باهاشون کار میکنم. من نمیدونم اول ابتدایی و مخصوصا بچه اول ابتدایی چجوری میخوای حرفو بهش یاد بدی. بچه من هم که بزرگ هستن نمیتونم واقعا ریاضی و با وایس و کنفرانس و اینا بهشون درس بدم. فقط این که میشه بچه‌ها رو همینایی که دسترسی دارن رو نگه داشت، با وعده بچه‌ها این فعالیتایی که دارید میکنید تاثیر داره. ما قدر این زحمتتون رو میدونیم، تو عمرتون تاثیر میذاره.
و در این میان خانم میم روزنه های از امید هم میبیند و از بعضی دانش آموزان مثال میزند که گویی از تدریس آنلاین بیشتر خوششان آمده.
توی کلاس واقعا شاگردم مشق نمینوشت، هیچی. الان لباس نو میپوشه، فیلم ضبط میکنه، دست عوض شدن یه مقدار بچه ها، خودشون دلشون میخواد درس بخونن. من احساس میکنم غمگین هستم، با اینکه با تجربه منطقی من تدریس میکنم بعید میدونم بچه ها توی قرنطینه باشن، یعنی کوچه میرن فوتبال بازی میکنن، ولی باز با این حال احساس میکنم بچه های حالت حسرت دارن که این قضیه پیش اومده.
معلمان و دانش آموزان در روزهای قرنطینه کرونا شرایط تجربه نشده، سردرگم و دشواری را میگذرانند، شرایطی که وزارتخانه آموزش و پرورش با تحمیل شبکه‌های اجتماعی داخلی و ناکارآمد از یک سو و وزارتخانه ارتباطات با تحمیل فیلترینگ از سوی دیگر بر پیچیدگی آن اضافه کردند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. باهاتون خدافظی می‌کنم تا مجله جامعه دیگر از رادیو فردا.